بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 46 تاریخ 17/10/1397. نزدیک باشی یا دور باشی؟ ما دور میذاریمش. آروم در صحبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل شروع بحث آدرس دو تا روایت جناب آقای ملایی زحمت کشیدن عرض کنم. آدرس روایت احمد ابن محمد ابن عدی نصر بزنطی که داشت این الخوارج زیقو علا انفسهم به جهالتهم این الدین اوسع من ذلک وسائل، جلد 3 کتاب طهارت، ابواب النجاسات، باب 50 حدیث 3. البته 2 من ذکر کردم، حالا در این که حق ایشون ضایع نشه. منبع دوم تحذیب، جلد 2 باب 17 حدیث 61. روایت دوم که مربوط به حمزه ابن سیار بودن ابی عبدالله، و ما امرو الا بدون ساعتهم و کل شیئن، و قسمت شما نخونده بودیم، و کل شیئن امر الناس به فهم یسعون له. این هم آدرسش عبارت از محاسن برقی، جلد 1 ارشمت، باب 22، باب حجج الله علی خلقه، حدیث 24، و همچنین تفسیر نور السببین، جلد 2 صفحه 252، حدیث 270. این راجب روایت دیروز ما جریان خوارج که محضر علما عرض کردیم، بعد از درس که از دوستان راجب اسم اون شخصی که از نظر خوارج گفتم خودش، همسرش و فرزندی که در رحم همسرش بوده سر بریدن، من اسم مالک ابن نویره را بردم. این عبدالله ابن خباب یا عبدالله ابن خباب است. اگر آیون یادداشت کردن چه در ذهن و چه در کاغذ، به جای مالک ابن نویره عبدالله ابن خباب یا خباب. خب ما دیروز محضر شریف دوستان فاضلمون مستند قاعده لاحرج را عرض کردیم، امروز به مستند قاعده لاضرر و اجمالا اونچه که از این حدیث لاضرر فهمی شود اشاره میکنیم. به یکی دو تا نکته دیگر هم اشاره میکنیم، شاید وقت همراهی نکند همه بحث را تمام کنیم. جالبه که ما احتمالا همون پیشبینی که میکردیم یه هفته تقریبا داره همون منهای چهارشنبه میشه. اما ادله ارشبت خدمتون این که قاعده لازرر، در اثبات قاعده لازرر فقها ها در اکثر کتبشون به 4 دلیل اشاره فرمودن. اول رفتن سراغ آیات، بعد سراغ روایات، و بعد هم اجماع و عقل. این 4 دلیل به عنوان مدرک برای قاعده لاضرر بیان فرمودند. از آیات به چند آیه تمسک جستند که علل اجمال اشاره می کنیم. اولین آیه این آیه است: من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضاره. یعنی این آدمی که از دنیا می رود، این آدم عرض شود که وصیتی که می کند، دینی که مثلا به جا می گذارد، این باید غیر مضاره باشد. یعنی به تعبیر روشن‌تر به گونه‌ای وصیت نکند که ضرری به وسیله این وصیت اتفاق بیفته. هر شبت خدمت شما بین که وشارع از این اضرار به غیر در وصیت منع کرده و منظور این است که انسان طوری وصیت نکنه که ورثه ضرری متوجه آنها بشود، حالا خواه نسبت به کل مال یا نسبت به بیش از یک سوم که سهم خود میت هست و میتونه در اونجا از وصیت کنه، طوری وصیت بکنه که ضرر متوجه بشه و بگه اینو به اون بدید، اینو به اون بدید و ورثه سرشون کلاه. یا به وام و دینی اقرار کنه که در متن واقع دین نیست و خروجی این وصیت این می شود که اگر 1000 تومان باقی مونده 900 تومنشون عنوان دین بپردازن اینها، چون مقدمه. و خلاصش اینه که اگر کسی وصیتی می کند یا این دینی را مطرح می کند، اقرار به دینی می کند، این اقرار به دین غیر مضاره باشد، یعنی ضرری متوجه کسی نکند. به این آیه استناد کردند که به اصطلاح حکم ضرری و کار ضرری در اسلام نشد. دو، استناد کردند به این کریمه لا تزار و والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده. منتها دو جور این آیه برای مدعا از اون استفاده شده. یک بار لا تزار را به صورت فعل مجهول بخوانیم، این یک نوع تفسیر دارد، و یک بار هم نه، به صورت مجهول نباشد. هر شرط خدمتون این که اونجایی که به صورت مجهول خونده بشود، لا تزار را والدتون به ولده ها، یعنی مادر و پدر فرزند متضرر قلمداد می شوند. و در بیولده برای سببیت خواهد بود و خود به ضربه به پدر و مادر به سبب فرزند جایز نیست. معناش این است که لا تزار و والدتون بیولده ها، یعنی به وسیله فرزند به سبب فرزند ضرری متوجه مادر نشود. ولا مولود له بولده، مولود له یعنی پدر، یعنی باز به سبب ولد ضرری متوجه بفرمایید پدر نشود. خب چطوری قابل تفسیر هست؟ تفسیرش این هست که در لا تزار و والدتون بولده ها، یعنی به سبب فرزند ضرری متوجه مادر نشود. چطوری ضرر متوجه مادر می شود به سبب فرزند؟ که بخوام فرزند را از مادر بفرمایید جدا کنند. اگر فرزند را از مادر جدا کنند، این ضرر وارد می شود به مادر. عرض شود خدمتون بعد از این که این مادر با فرزند اونس گرفته، تو شرایطش در فعل بیان شده، دختر شوق می دارد، پسر شوق می دارد، بخوان فرزند را از این بگیرد و مادر از این طریق دچار ضرر و زیان می شود. از سوی دیگر ولا مولود الله به ولده، یعنی ضرری متوجه مولود الله، هر کردم مولود الله یعنی چی؟ پدر، به سبب فرزند باز عرشبن، یعنی باز پای فرزند در میاند، گاهی فرزند را جدا می کنند به مادر ضرر می زند و گاهی نه، مادر شیر به فرزند نمی دهد، ضرر به توجه که می شود پدر می شود. ولا مولود له بولده، از سوی دیگر با شیر ندادن به فرزند پدر متضرر می شود. به هر تقدیر از شود در صورت اول مادر متضرره اگر جدا کنند بچه، در صورت دوم پدر متضرره اگر مادر به بچه به فرمدا شیر مده. پس لا تزار والدتون بی ولده ها ولا مولود له بی ولده. این یه مطلب از شود خدمت شما به این که در هر صورت فرزند باسته است تو این مثال. اما اگر فعل لا تزار به صیغه معلوم باشد، مجهول تلقی بشود، مادر و پدر ضرر زننده هستند و فرزند متضرر قلمدان می شود. لا تزار و والدتون به ولده ها، که واب که با در اینجا با ازاده با سببیت نیست، در تفسیر اول با واب سببیت یعنی نسبت به فرزند مادر ضرر نکنند، یعنی جداش نکنند، به سبب فرزند پدر ضرر نکند، شیر ندن به بچه. ولی در اینجا از شبت خدمتونی که فرزند در تفسیر دوم فرزند متضرر قلمداد می شود و با در اینجا با ازاده است، معناش این است که مادر با شیر ندادن به فرزند و پدر با گرفتن فرزند از مادر به فرزند ضرر به فرمیدان نرساند. لا تزار و والدتون به ولده ها، یعنی چی؟ یعنی مادر با شیر ندادن ضرر به بچه نزند. ولا مولود له ارچبت به ولده، همچنین پدر باعث ضرر زدن به بچه نشود. کی پدر باعث می شود که ضرر به بچه وارد بشود؟ موقعی که پدر بچه را از مادر بگیره. معلوم شد آیا نه؟ پس در یک فرد ضرر فرض اول، ضرر متوجه مادر می شود اگر بچه را از مادر جدا کند، ضرر متوجه پدر می شود همونجایی که به صورت مجبور بخونید، ضرر متوجه پدر می شود اگر مادر به بچه. ولی در فرض دوم هر دو متضرر کی هست؟ فرزند هست. یک لا تزار و والدتون به ولده ها، مادر به بچه ضرر نزند یعنی شیر نزند. ولا مولود له به ولده، یعنی پدر به بچه ضرر نزند. کی پدر به بچه ضرر نزند؟ موقعی که پدر بیاد بچه را از دامان مادر فهمدا جدا کند. این خلاصش چون معناش نیاز به توضیح داشت عرض کردیم، ولی جان کلام برگشت به کیا؟ به ضرر، که ضرری نباید در کار باشه. اینم آیه دوم. آیه سوم راجع به زنهایی که عدهشون تمام شده طلاق داده شدن، آیه شریفی میفرماید بلا تمسکوهن ضرارا لتعتدوها و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه. آیه شریفی این است که زنهای مطلقه توسط شوهر پس از پایان دوره عده، عرشه بر خدمتون این که اینا را لا تمسکوهنه، اینا را نگه ندارید که بخواید ضرر بهشون برسانید و تعدی کنید به اونها را به خاطر تعدی و ضرر. نه، عرشه بر لا تمسکوهنه ضرارن به تعتدوها، اینا را برای این که عرشه بر مورد تعدی قرارشون بدید اینا را نگه ندارید. و آیه میگه و من فعل ذالک یا یفعل ذالک فقط ظلم نفسه، این آدم به خودش ظلم کرده اگر بخواد این کار را انجام بده. اجمالا البته این آیات دیگه در باب قاعده لا ضرر کمتر مطرح میشه، تا میگن قاعده لا ضرر بفهمیدن میرن سراغ روایت لا ضرر و لا ضرار، دیگه به این آیات کمتر تمسک میشه، عمده اونه که معروفه حالا میخونه. اما روایات مرحوم کلینی رضوان خدا بر او باد در کتاب کافی در داستان سمرت ابن جندب که دیگه قصهش میدونید چه شکلی هر شبت خدمتونی که سمرت ابن جندب در خانه در حیات خانه یکی از انصار درخت خرمایی داشت و این شب مثل شب روز وقت بیوقت هر شبت خدمتون می که میرفت و میخواست از این درخت دیگه چاردیواری اختیاری و بریم سمر درخت مولا بچیم و مثلا جوا این بنده خدا انصار خیلی به تنگ آمد خدمت رسول الله، یا رسول الله دیگه ما داریم عذاب میکشیم، زنمون بچه‌مون زندگیمون در عذاب، همه هم آقا دیگه مثل اون بنده خدایی که میخ زده بود توی خونه میگفت که من صاحب میخم، حالا اینم صاحب نخم. پیغمبر خیلی باش صحبت کرد، قانعش کنه، فرمود عوض بتنیدم، بهش نمیدونم، نخم بتنیدم، اصلا به گوش این آدم نرد. لذا در اونجا پیغمبر به انصار فرمود، به اون انصاری فرمود که اذهب برو فقلع ها این نخل ها از جا بکن، ورم ایلی بنداز به طرفش، فانه لا ضرر ولا ضرار، اسلام حکم ضرری نداره، برو بکن بنداز دور، این آدم سربراه نیست، اصلا توی مسیر دیگری. توی روایت دیگری که عبدالله ابن مسکان اونجا در طریق روایت هست از زراره از امام باقر نقل شده، لحن روایت طور دیگه نقل شده که قال رسول الله انک رجل مضار، جناب سمره تو آدم ضرر زننده هستی، تو آدم تنظیمی نیستی، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، اینجا قید مؤمن داره، اولی به صورت مطلق بود لا ضرر ولا ضرار، اونجا قبلش این بود که درخت را برو بکن و بسن، بگو این درخت هر شبت خدمتون که این نبو لا ضرر ولا ضرار، دومی اینکه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، در تعبیر سوم که معروف این تعبیر هست که قید اسلام دارد، این تعبیر هست شیخ صدوق رضوان خدا بر او باد در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه در باب میراث اهل ملل روایت را با اضافه کلمه اسلام اونجا نقل کرده، عبارت این هست قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا منافات نداره که اون قبلش اذهب فقلعها باشد یا اینکه رجل المزار، اون دو زیلش ما بحث میکنیم که قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار به فرمیدات اسلام. و خلاصه در موارد مختلف، چون غیر از این دو سه نقلی که من کردم دو سه نقل دیگه هم باز راجع به این موضوع وجود داره، با تتبعی که ما در موارد مختلف روایات میکنیم تقریبا این اطمینان برای ما حاصل می شود. بعد دعای تواتر لفظی کردن یا تواتر اجمالی که این حدیث صدر من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خود ایشون و خود نبی اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در موارد متعددی به این حدیث تمسک کردن، به این حدیث را تطبیق دادن و در نتیجه این روایت شهرت عملی بین اصحاب پیدا کرده، یعنی دیگه خدشدار نیست. و لذا به اجماع هم که میرسیم به عنوان دلیل سوم نشسته پاک است. اجماع اجماعی که میشهد ایدال فضلاء المعاصرین اجماع مدرکیم، چون مستند این بزرگان ما راجب اجماع، چون اجماع فقها امامیه داریم، حتی فقها اصلاح اهل سنت هم هستن که میگن این قاعده حجت، مستندشون هم همین روایته. خب اگر اجماع، چون ما اجماع را دیروزم احضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم، اجماع در صورتی جنبه حجیت دارد که بفهمید کاشف از قول معصوم باشه، خودش رو پاش نیستد، اما اگر تکیه داد به این ستون دیگه
اون چی که اعتبار دارد به بقیدا ستون هست. این هم از اون هست. اما عقل چگونه استدلال کردن بهش برای این قاعده لا ضرر که عقل حاکمه به این که ضرر نباید باشد؟ از شبت خدمت شما بیم که گفتن این جزء مستقلات عقلیه از اصول فقه، یا تو نسته یه بحث مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه تعریفی که براش میکنن میگن اموریه که بدون حکم شرع خود عقل به اونها بفرمایدا میرسد. یعنی اگر شارع در اینجا بفرمایید حکمی نداشته باشد، عقل خودش مستقلا حاکمه. و حالا تقریر چیه؟ دلیل عقل رو اگر بخواید خدمت اعلام و بزرگان و اصحاب سخن توضیح بدیم، عبارت از این می شود که میگن عقل و منطق زندگانی اجتماعی حکم می کند. یعنی آدمی که توی زندگی اجتماعی وجود داره عقل حکم می کنه که اگر اضرار به غیری تحقق پیدا کند زندگیه، یعنی هر کسی هر طور دلش بخواد آقا با آقا آقا با آقا راه باز باشه. میگن زندگی دست جمعی و اجتماعی دشواره، بلکه گاهی امکان ناپذیر خواهد بود. یعنی لا یبقا حجران علا حجر. و عقل مستقل حکم میکند که جلوی ضرر باید گرفته بشود تا نظام جامعه از هم بفرمیدا نپاشد. این هم تا اینجا. یه نکته باقی مونده در قاعده لازرر، این نکته را هم عرض بکنم و بد نیست. البته من خیلی فهرستوار و امر شما بزرگواران عرض کردم خود قاعده لازرر، این کتابی که ما خدمت آقایون دادیم پارسال بود دیگه، نمیدونم که اونجا به صورت مستوفا ما وارد شده ایم، ولی اینجا دیگه مجال نیست. ما حالا بحث دیگه داریم، منتها استدرادن آمدیم این بحث رو در وسط مطرح کرد. مفاهیم قاعده لازرار از دید فقها، حالا این لازرار و لازرار چطوری معنا کنیم؟ مفهومش از 4-5 دیدگاه دوستان در اینجا مطرح شده که من این 4-5 دیدگاه را محضر شما بزرگان عرض میکنم. حدود 4-5 دیدگاه. اولین دیدگاهی که وجود داره راجع به قاعده لازرار از نظر مفهوم، عرض شد خدمت شما به این که اینطوری مطرح کردن که مقصود نهی از ضرر هست. این لازرار و لازرار هم برخی از فقها شیعه این مطلب را فرمودن و هم اغلب اهل سنت بر این باور و عقیده هستند که معنای لا ضرر و لا ضرار بیان حکم تکلیفی حرمته. چی چیز را حرام می کند؟ حرام می کند عرض شود خدمتون می که زیان ابتدایی را، یعنی ابتداعا کسی حق ضرر زدن به کسی ندارد، و حرمت حرام است دفع ضرر به وسیله ضرر. گفتن دو چیز حرام است و این نهی از ضرر می کند لا ضرر، و یک ضرر ابتدایی به دیگری جایز نیست. دو، گفتن اگر کسی ضرری به شما زد، شما به وسیله ضرر دفع ضرر تفرمایدا بله نکنید. مثالی که زدن در بخش دوم این است که اگر کسی آمد دیوار خانه شما را خراب کرد، صاحب دیوار گفتن نباید برای مقابله دیوار خانه او را خراب کند. حالا به حاکم نگاه میکند، به حاکم شهر مراجعه میکند، میگه این یه بیل برداشت و یه کلنگ برداره. بعضی از این روایت لا ضرر نه برداشت کردن و معنای نهی هم نهی از ضرر ابتدایی و زیان ابتدایی، دو دفع ضرر به وسیله ضرر. دو، گفتن معنای نفی ضرر غیر متدارک مورد نظر است. این که میگه لا ضرر و لا ضرار، ما ضرر الا ماشاءالله داریم، کم نیست ضرر. این که شارع مقدس بفرماید ضرری نیست نه ضرر هست، آقا به او آقا. اونی که اسلام میگه، میگه ضرر غیر متدارک ما نداریم، توجه فرمید. اما اگر ضرری بود که اون ضرر بفرمایید قابل تدارک بود، اونجا مشکل نداره. توضیحی که در اینجا دادن، گفتن لا ضرر و لا ضرار بر نفی ضرر دلالت دارد، منتها قید دارد. با اون قیدش این است که نفی ضرر، ضرری که تدارک نشود، جبران نشده باشد، این در اسلام ما نداریم. اما اگر ضرری باشد که جبران شده باشد، مشکلی در این جهت نیست. هرچه بر خدمت چیم، چون عملا دیگه بفرمیدا ضرری دیگه در کار نیست، یعنی عملا ضرر نیست، چون اونی که وارد کرده جبران شده. اینم معنای دوم. پس نهی از ضرر ابتداعا یا دفع ضرر به ضرر، یک. دو، نفی ضرر، یعنی ضرر اونی که در اسلام داریم، نفی ضرر غیر متدارکه. اما اگر تدارک شد، الان دیگه لا ضرری در کار نیست، چون ضرری نیست. سه، نفی حکم ضرری، که مقصود از ماده لا ضرر آن است که حقیقتا ضرر در عالم، در عالم تشریع نفی شده است. یعنی شارع مقدس در عالم تشریع ضرر را جعل نکردند، که از طرف شارع حکمی که موجب ضرر مکلفان گردد شارع جعل نکرده. لا ضرر نه این که ضرری در خارج نیست، شارع حکم ضرری بفرمیدا جعل نکرد. اینم سه. چهار، نفی حکم به لسان نفی موضوع، که این را جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه، که حق بزرگی جناب آخوند بر همه ما دارد، همه ما سر سفره کفایه مرحوم آخوند و کتابهای مرحوم آخوند و نظرات مرحوم آخوند هستیم، و این بزرگ می فرماید مقصود از لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی در ظاهر شارع مقدس موقعی که میگه لا ضرر، موضوع را نفی کرده است، ولی نفی حکم است به لسان، بفرمایید با من نیستید بیا، نفی حکم است در متن واقع، منتها به ظاهر به لسان نفی موضوع. ضرر موضوعه، ضرر حکمی، شارع مقدس آمده موضوع را نفی کرده و نظرش حکمه، یعنی اثر حکم ضرری ما نداریم. بله، وگرنه ضرر الا ماشاءالله است. علت این که این همه تفسیرهای مختلف هم فضلای معاصر شده اینه که گفتن چرا شارع مقدس میگه لا ضرر و لا ضرار، این همه ضرر ما در عالم داریم. عده‌ای گفتن نهی از ضرر کرده، عده‌ای گفتن از شبت همطور که توضیح دادن ضرر غیر متدارک رو نفی کرده، عده‌ای گفتن حکم ضرری را نفی کرده، عده‌ای مثل آخوند میفرماید نفیه، بفرمایید حکم است واقعا، منتها لسان نفی موضوع. لا ضرره ای لا حکم ضرره، یکیه. یکیش در متن واقع یکیست، یعنی دومی، چهارمی، چهارمی را میفرمایید سومی چهارمی، بله دیگه. در سومی از اول میگیم نفی حکم، مرحوم آخوند میگه اینجا حکم نفی نشده به ظاهر، اونی که نفی شده موضوع نفی شده، پس بفرمایید نفی حکم است به لسان نفی موضوع، اینطوری بفرمایید، مستقلا نگید نفی حکم. اینم مطلبی است که آخوند آمده اصلاح کرده. حالا بحث بعدی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام داریم و هنوزم تمام نمی شود، این سوال است، آیا حرج، حالا که ادله قاعده حرج را مختصراً نمفصلاً عرض کردیم، چون تو ذهن آقای ممکنه خیلی عرض بیاد ولی بنای بنده فعلا بر تفصیل نیست، اون کتاب اگه دارید مراجعه کنید مفصل. دو، ادله قاعده لا ضرر را هم بیان کردیم. سه، این سوال مطرح می شود و محل اختلاف واقع شده که آیا این که به لاحرج ما تمسک میکنیم، این لاحرج نفی حرج شخصی یا نفی حرج بفرمایید نوعی. معنای این تفاوتش میدونی چی میشود؟ کسی میتونه توضیح بده تفاوت این دو چند رو هست؟ دستون بالا کرد چشمتون بخار میدی یا وقت جواب اگر شخصی گرفتیم چه میشود و اگر نوعی گرفتیم چه میشود؟ سیدنا میتونی توضیح بدی؟ شخصیه دیگه، نوعی هم نوعی طوری صحبت کنی از تباسی منم بفهم. شاید نظر مبارکتون روشن باشه ولی به ما منتقل نکنید. شما بزن که تعریفش معلومه اثرش چه هست. حالا من توضیح میدم دیگه، الان معلوم شد که علما باید دقت کنن، یعنی نه اینکه دقت ندارن ولی بیشتر دارن. یه نظر میگه نوعی، معنای نوعی دوستان فاضل این است که هر شبت خدمت شما به این که یعنی برای نوع مکلفان اگر حرجی بود از ناحیه شارع مقدس امتنان خواهد بود. آقا حرجیست، آقا حرجیست براش، آقا حرجیست براش، آقا حرجیست براش. اگه برای نوع مکلفین جنبه حرجی داشت بفرمید آقا این قاعده لا حرج پیاده میشه. اما اگر تنها برای آقا جنبه بفرمید آقا حرجی داشت یا برای آقا، اینجا دیگه قاعده لا حرج جاری نمیشود. یعنی معناش هست، یعنی معناش این هست که اگه برای نوع مکلفین جنبه حرج بفرمایید آقا نداشت و برای بعضی جنبه حرجی داشت، این قاعده پیاده نمیشود. یعنی آقا مشکل داره الان، برای تیمم مشکل داره، برای وضو مشکل داره، حرج براش. خب یا آقای میاد دم در میگه آقا برای نوع مکلفین هم حرج دارد یا نه؟ هر زمان من جواب دادم برای نوع مکلفین این کار حرج نداره، این آقا میتوانه از قاعده لا حرج استفاده کنه؟ با جرأت بگید نه. اما اگر حرج را حرج چه گرفتیم؟ تازه تا الان نوعی بذارم هر شبه خبتون علما فکراشون سجاد، حالا خیلی هم هنر میکنن که یه گوشه فکرشون میدن به ما، خیلی هنر میکنن. این اوضاع آشفته، اوضاع درب و داغونی که واقعا زمانه بدی ما داریم زندگی، خیلی زمانه بدی و منم حق میدم با آن. هر شبه که خدا رحمت کنه مرحوم آشف محمد صدی جعفری رضوان الله تعالی علیه، یادتون هست دیگه ایشون سرگاه تلویزیون هم جسته و گریخته صحبتاش پخش میکنه. چون گاهی میفرمود که من موقعی که میرم سخنرانی میکنم اون رو ساعت اولش هم خودم میفهمم هم مستره، که البته من تردید دارم. اون رو ساعت دومش ایشون میفرمود خودم میفهمم و مستمع معلوم نیست بفهمه، که من تردیدم در یک از اول داره. و اون رو ساعت سوم نه خودم میفهمم نه اون میفهمم. حالا بعض ما تو شرایطی که زندگی میکنیم واقعا همینطوری، از اول باید بگیم که شر آقا یه روز دو روز سه روز در حضرهایی میکنم هر شبه ما چون دوستان ارادتمندیم سر به سرشون میزنیم بگر نه جسارت جایز نیست. اما اگر حرج حرج شخصی شد، معناش این است که به معنی اینکه این مشکل برای این آقا پیش آمد، از امتنان پروردگار آدم استفاده میکنه، کار نداره که برای زبنده نوع مردم هم جنبه حرجی دارد یا برای نوع مردم جنبه حرجی. اولی باید منتظر میمون که اگر برای نوع مردم جنبه حرجی داشت آقا بتواند از این قاعده استفاده کند. ولی اگر حرج را حرج مفردا شخصی دانستی، آقا همین که این مشکل برای پیش آمد خودش برساسی. حالا شما اگر باشید، ببینیم با چه قضاوتی، شما اگر باشید افشار کلمتون حرج را حرج نوعی میدانید یا حرج را حرج شخصی؟ ببینید حرفاتون کمی استدلالاتون خوبه ولی خوب نیست. چقدر معذر شما این حرف آقا درسته. اینجا شخصی مورد نظره. به چه دلیل؟ به دلیل که ما در مقام امتنانیم از نایه پروردگار عالم. اگر امتنانیم، این امتنان باید شامل همه افراد بشود. مضافاً بر این که عرض شود مواردی که به معصوم علیه الصلاه و السلام مراجعه کردن و از رسر بوده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، موقعی که میگه لرزیدم انگشتم اون شکل شد، ناخنم اون شکل شد، حضرت میفرماید که یعرف هذا یا یعلم هذا و اشباه از قرآن. دیگه حضرت نگفته که آمرین نوع مردم هم کرد. حضرت میگه شما چون امر حرجیه بر شما، بر اساس این ترتیب اثر بده. لذا خیلی از بزرگان تا اونجایی که من مراجعه کردم در اینجا حرج را حرج بفرمایید شخصی میدانند. اولا برای این که قاعده امتنان شامل همه بشود، یعنی هر فردی که مسئله براش پیش آمد این امتنان شاملش بشود. و ثانیا مواردی هم که ما در روایات داریم، اون موارد روایات معصوم منتظر حرج نوعی نبوده که به طرف بگه اگر نوع مردم این شکلی هستن تو هم از این امتنان استفاده کن. حضرت بلافاصله پاسخ شخص را میدهد و استناد میکند به قاعده لاحرج. خب الحمدلله. مطلب بعدی که خدمت علما داریم و وقتم نزدیک به پایان هست، آیا قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت؟ تازه که به گوشت نخورده رخصت است یا عزیمت؟ از اول طلبگی تا الان به گوشتون خورده رخصت است یا عزیمت یا نخورده؟ نه دیروز که بله، ولی معنا نکردم. خب حالا فتوای فقها را سوال نگردم، من فقط بله از شود که ما اولا رخصت را تعریف کنیم خدمت علما تو این باقی مونده و عزیمت را هم برای آقایون تعریف کنیم و بعد بگیم قاضی لاحرج رخصت است یا عزیمت. برخی از احکام دوستان و سروران من برای ایجاد توسعه و تسهیل در کار مکلفینه که عرض شود خدمتون این که از این جهت برای فرد جامعه وضع شده برای اینکه حالت تسهیلی و توسعه براشون پیش بیاد. به این صورت نیست که الزاماتی را بخواد برای اینها تحمیل بکنن، نه، صرفا به خاطر اینکه رخصت داشته باشن، وفا داشته باشن. اینطور نیست که مکلف ناچار باشد. نه، شارع امتنانی عمل کرده، تسهیلی ایجاد کرده، رخصتی ایجاد کرده، هر چه بتون. بنابراین مکلف نیست شارع مقدس در همه حال اون را رعایت کند. شارع لطفی در حق طرف کرده، میشه میگن رخصت. هر شبت خدمتون این گونه احکام را بهش میگن احکام چی آقا؟ ترخیصی. پس احکامی که وضعت لتوسعه بر مکلف و تسهیل بر مکلف و مکلف ملزم نسبت به اون بفرمایدا نیست و ناچار نیست که الزاماً اون را رعایت کند، اینا بهش میگن احکام چی آقا؟ ترخیص. اما یه سری احکام و قوانین داریم که وجود این احکام و قوانین با توجه به سلسله مثالی که شارع مقدس در نظر گرفته قانون گذاری کرده شارع، و شارع نظرش اینه که در همه حال باید چه بشود؟ رعایت. پس گاهی شارع لطفی در حق مکلفین کرده برای تسهیل کارشون، فرد جامعه و مکلف ملزم به اون نیست و گاهی نه شارع مصالحی را در نظر گرفته، حکمی را جعل کرده که مکلفین باید با تمام عیار اون را چکار کنند، رعایت کنند و انجام. این تعریف رخصت، اینم تعریف عزیمت. عزیمت است یعنی اجتناب ناپذیر است، قطعی. سؤال: آیا قاعده لاحرج تحت عنوان ترخیص داخل است یا تحت عنوان بفرمایید عزیمت؟ اینو انشاءالله فردا. سلام آقای من. سلام آقای من. همین مثال زدن همینا را گفتن رخصت است.